بین المللی از جمله برجام خارج شد. سیستم داخلی آمریکا هم اینجوری است که رئیس جمهور با یک چیزی به اسم فرمان اجرایی خارج میشه و این آقا هم با فرمان اجرایی خارج. ما دیدیم هم برای توافقنامه آب و هوای پاریس هم برای برجام یه چیزی رو امضا زد که همون فرمان اجرایی بود و از اون معاهده خارج شد. رئیس جمهور بعدی هم اصلا نه نیازی به شرط داره، نه نیازی به مراجعه به جایی داره، اگر بخواهد میتواند با همون فرمان اجرایی برگرده، کما اینی که همه دنیا شاهد بود آقای بایدن محل تحلیف رو که ترک کرد و وقتی که وارد کاخ سفید شد قطعا دیدید کمتر از دو سه ساعت با یه دونه همون فرمان اجرایی برگشت به توافقنامه آب و هوایی پاریس. بازگشته به برجام هم بر اساس اون قولهای اولیه‌اش بود، همین جور می بود، یعنی یه فرمان اجرایی که آقای ترامپ امضا کرده بود رو ایشون ملغا می‌کرد، به برجام برمیگشت، بعد حالا بقیه مسائل میشد صورت بگیره، اون میشد بدون پیش شرط. مرحله بعد درست می‌فرمایید، گفت با شرط و شروطی، ولی الان کاملا دارن همون سیاستی که آقای ترامپ پیش گرفته رو پیش می‌برن، فقط ادبیاتشون رو عوض کردن، یعنی فقط صحبت‌ها رو عوض کردن و سعی دارن که توپ رو در زمین ایران بندازن. حالا نمیدونم این مفصل ما میتونیم در موردش آره صحبت بکنیم. آقای دکتر ببینید، اولا توپ در زمین ایران نیست، ایران که از برجام خارج نشده، ایران از این توافقنامه خارج نشده، ذیل بند 36 اگر شما 35 36 برجام همون روز اول همه طرفین گفتن اگر طرفی به تعهداتش عمل نکرد، طرف مقابل این هر قرارداد تجاری یا همه داخلش بیزنه یا هر توافقنامه، طرف مقابل تا یک زمانبندی این کارا رو انجام میده. یعنی هر کاری ایران انجام داده این خیلی مهمه، خارج از برجام نبوده، کاری خارج از برجام ایران انجام نداده. این آمریکایی ها بودن که به صورت مستقیم از برجام خارج شدن، ایران از این توافقنامه خارج نه، پس اونها الان نمیتونن شرط و شروطی بذارن، اونها هستن که از این توافق خارج شدن، ایران و در واقع میشن چهار کشور دیگه، پنج به علاوه یک شش تا بودن آمریکا را، ایران و پنج کشور دیگه، ایران و پنج کشور دیگه، بله چین و روسیه و سه کشور اروپایی داخل این توافق هستن. آمریکا باید برگرده به این توافق اول، بعد اون موقع در مورد مسائل دیگه صحبت کنه. حالا در ادامه عرض می‌کنم.
حالا این در مورد برجام خیلی مسئله مهمی هست. اساس مذاکرات برجامی برای برداشتن تحریم‌ها بود، ولی خب در نتیجه دیدیم که همچین اتفاقی نیفتاد. ولی نکته اینجاست،
دولت آقای اوباما هم ببخشید اتفاق بله، بله. نیفتاد تا حدودی.
بله دقیقا همینطوره. ببینید آمریکایی ها تنها اهرم فشاری که براشون باقی مونده در برابر ایران بحث تحریم های اقتصادیه. از لحاظ نظامی خب دیدید تو همین درگیری های اخیری که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد، تو مسئله عین الاسد، تو مسئله هدف قرار دادن پهباد آمریکایی که اتفاق افتاد، نشون داد که آمریکایی ها نه توانش و نه اراده ورود به جنگ نظامی کلاسیک سنگین با ایران رو ندارن و تنها گزینه که براشون مونده بحث تحریم هاست. لذا آمریکایی ها علارغم این حرف هایی که بعضی اوقات گفته میشه که آقا اگر ایران برگردد به برجام ما تحریم ها رو برمیداریم، این یک بلوف سیاسیه. چرا؟ چون هیچ وقت آمریکا تنها ابزار خودش رو در برابر ایران از دست نمیده که اگر از دست بده دیگه هیچ اهرم فشاری براش باقی نمیمونه. تنها مسئله که الان درش قرار گرفتیم همونطور که آقای میرزایی هم فرمودن، الان واقعا شرایط برای آمریکا در مسئله برجام رو بدترین شرایط ممکنه. متهم اصلی آمریکاست، چون آمریکایی ها از برجام خارج شدن و زیر میز زدن و لذا الان شرط شروط گذاشتن برای آمریکا غیر ممکنه، خودشون هم به این نتیجه رسیدن. ولی چالش رو به کجا الان منوط کردن مسئله برجام رو؟ به پیش قدم شدن برای بازگشت به برجام. الان چالش اصلی اینه. آمریکایی‌ها میگن که ایران اگر برگردد به تعهداتش ما هم برمیگردیم، که این مسئله تعیین کننده ایه. چرا؟ هر کسی از طرفین اگر قبول بکنه بازگشت به برجام رو به عنوان قدم اول، باید قدم‌های بعدی رو هم مجبوره که برداره. لذا این مسئله اگر ایران در برابر این فشار ایستادگی بکنه، عملا ابتکار عمل رو از دست آمریکایی‌ها خارج میکنه. چرا؟ چون اگر آمریکا قدم اول را بگذاره برای بازگشت به برجام، عملا داره اعتراف میکنه که ما در مسئله برجام اشتباه از ما بوده، لذا در مقام متهم قرار میگیره و باید پاسخگو باشه و اون موقع است که قدم‌های بعدی به ضرر آمریکا پیش خواهد رفت. و تنها الان ایران در شرایط بسیار خوبی قرار گرفته. ایران الان به دنبال توازن بخشی راهبردی تو مسئله برجامه. یکی این که تو بحث درون برجامی، خب اون مصوبه‌ای که مجلس در مسئله برجام داشتن، کاهش تعهدات پله‌ای که الان مرحله بعدیش 3 اسفند ماه قرار اتفاق بیفته، خروج یا از تعهدات پروتکل الحاقی رو عملا ایران کنار میذاره،
داوطلبانه هم ایران
که داوطلبانه بود و الان داره کنار میذاره. و نکته بعدی بحث عرض کنم که فرابرجامیه. شما نامه اخیر مقام معظم رهبری به آقای پوتین رو اگر بخواید تعریف بکنید، دقیقا تو این مسئله میگنجه. حضرت آقا تو مسئله برجام صراحتا تو اون نامه که تیترهایی از این نامه منتشر شد، به آقای پوتین اونجا گفته شده که ایران متوقف به بازی جدید آمریکا تو مسئله برجام نخواهد بود. و لذا تو این شرایط آمریکایی‌ها الان واقعا توپ در زمین آمریکاست و آمریکا هست که باید یک اقدامی رو انجام بده، که من پیش بینیم اینه آمریکا این اقدام رو نمیتواند بکند، چون تنها ابزارش تحریم هاست و از این طرف هم تلاش میکنه که این اجماع جهانی رو بر علیه ایران ایجاد بکنه که اون هم نمیتونه انجام بده به خاطر اقدامات آقای ترامپ که در فضای بین المللی اقدامات تقریبا میشه گفت که تنشزایی بود. این اجماع هم برای آمریکا به دست آوردنش بسیار سخته. و نکته بعدی این که دو کشور اصلی که در مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک وجود داشت، روسیه و چین، به خاطر اون رقابت بسیار سنگین راهبردی اقتصادی که آمریکا با چین شروع کرده و رقابت راهبردی نظامی که با روسیه تو منطقه خاورمیانه داره، عملا این دوتا کشور رو تو مسئله برجام به نوعی به سمت جبهه ایران هولشون داده. و عملا ایران اگر هم قرار باشه پرونده ایران دوباره بره توی شورای امنیت، به فرض محال که این اتفاق نمیفته، قطعا چین و روسیه رأی مثبت برای تحریم های جدید بر علیه ایران نخواهند داد.
درسته. نکته‌ای دارین آقای میرزایی؟
در خدمت شما هستم.
یه بحثی که هست این که حالا بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اینی که یعنی با این صحبتی که شما بزرگواران کردیم، من فکر می‌کنم که استراتژی آمریکا تغییری نکرده، یعنی تحریم و فشار همچنان استراتژی بایدن در قبال ایران هست.
قطعاً همینطور. هر دولتی توی آمریکا بیاد، ببخشید، چند روز پیش خود تحلیلگر آمریکایی، تحلیلگر سیاست داخلیشون، یعنی در مورد همین مشکلات خودشون یک مقاله رو نوشته بودن، فکر میکنم نیوزویک بود، شاید اشتباه میکنم، یه جمله داخل این بود خیلی جالب بود، نوشته بودن در آمریکا دو حزب وجود نداره، یه حزب با دو جناح وجود داره. این خیلی معنی داره، یک حزب با دو جناح، یعنی کشوری که ادعا میکنه کشور دموکراتیکه و حالا دو حزبی یا چند حزبی، چون احزاب دیگه هم هستن اونجا. وقتی میگن یه حزب با دو جناح وجود داره، یعنی بخش اعظم استراتژی ها در اونجا با تغییر دولتین از دو تا حزب تغییری نخواهد کرد. صحبت های آقای بایدن هم مثلا معلوم هست، من عرض کردم خدمت شما، اگر ادبیاتش رو عوض کرده فقط برای این هست که معتقد روش های آقای ترامپ برای اهداف بلند مدتی که آمریکا داشته جوابگو نبوده. همین، یعنی اهداف همون هست، راهبرد استراتژی اصلی همون هست، شاید توی ادبیات بیان و تاکتیک هاشون تغییراتی.
این نکته من عرض بکنم، این کاری که آقای ترامپ در مسئله برجام انجام داد و خروج از برجام بود، این رو عملا آمریکا رو تو موضع ضعف قرار داد که توضیح دادم علتش رو. خود این آقایون که در غرب هم هستن به این نتیجه رسیدن. اخیراً یک تحلیل رو در نشریه فارن پالیسی منتشر شد که تو اونجا نوشته بودن که دولت آقای بایدن تنها در صورت بازگشت به برجام میتواند فشارهای بر ایران رو بیشتر بکنه.
بله.
فضا برای فشار بر ایران تو این حالت هست که برای آمریکا دوباره به دست میاد.
و بعدش هم این بود ببخشید توی همون مقاله که آبروی بین المللیش هم اینجوری میتونه احسن بخره.
و لذا این اینی که بایدن داره اصرار میکنه به برجام برگرده، نه اینکه بخواد از در دوستی و آشتی با ایران که بر بیاد، بلکه میخواد موقعیت های بیشتری برای آمریکا ایجاد بکنه برای فشار مضاعف بر ایران و محدود کردن ایران تو مسئله هسته‌ای و مسئله منطقه‌ای.
درسته، بحث خوبی بود. یعنی یک بخوایم حالا یک جمع‌بندی بکنیم، اینه که آمریکایی‌ها همچنان در منطقه غرب آسیا حضور دارند، شاید نیروهاشون کم بشه، اما صحبتی که شما انجام دادین که نیروهای نیابتیشون هست و به دنبال جنگ نیابتی خواهند بود. در مورد عربستان گفتیم این یک تاکتیک، شاید که فعلا بخوان مثلا به دنبال اهداف دیگه باشن،
زمان بخرن.
و زمان بخرن. تو بحث مقاومت هم یه نکته اگه بفرمایین ممنون میشم. نگاهشون به مقاومت چیه دولت بایدن؟ آیا فرق کرده فرق نکرده؟ یعنی اونم بعد تو همون کانسپت ببینیم،
یعنی محور مقاومت.
بله بله بله.
بنده عرض کردم خدمتتون در مورد بحث یمن، خب ببین یمن یکی از پایه اصلی الان جریان محور مقاومت هست، نگاه همون هست، یعنی هیچ تفاوتی نکرده، تفاوتی نسبت به محور مقاومت اینها در
درست. من یه نکته هم اگه اجازه به عنوان حرف آخر، ما جبهه فرهنگی رو فراموش نکنیم. آمریکایی‌ها فقط نگاه نظامی و حضور نظامی تو راهبردشون نیست. تو مسئله عراق الان شما نگاه بکنید، ان جی اوایی که آمریکایی‌ها تو مسئله تو کشور عراق راه انداخته، نزدیک به 250 ان جی اوی آمریکایی، البته در ظاهر و قالب عراقی داره فعالیت میکنه، جوانهای مستعد رو دارن شناسایی میکنن، یک اردوی 4 هفته‌ای میبرن تابستون توی آمریکا، بالاخره روشون کار میکنن توی مسائل فکری که دارن انجام میدن. و شما میبینید که اینها بعد از بازگشت برنامه آموزشی رو انداختن به نام رهبران جوان جهانی، Young Global Leaders، که اینها رو میبرن آموزش میدن. و اخ جالب
این البته وجود داشته آقای دکتر، خیلی وقت برن.
بله، تو همه کشورها سیاست دارن و برنامه نفوذشون که هست. اینها توی شورش هایی هم که توی عراق اتفاق افتاد دیدیم بسیاری از این جوانانی که تو آمریکا تحت نفوذ فرنگی قرار گرفته بودن به عنوان لیدر و رهبر توی این شورش ها حضور داشتن.
خیلی متشکرم از آقای دکتر سید محمود موسوی استاد دانشگاه و از آقای پویا میرزایی کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. خیلی بحث خوبی بود، متشکرم. امیدوارم که استفاده کرده باشین. شما شنوندگان عزیز شب خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی، دسترسی داشته باشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها. اندیشه ها.
با نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و از طریق شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در تماس و تعامل باشید. اما در ادامه دعوتو میکنم همراه ما باشید با برنامه اسناد لانه شیطان که به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی امریکا میپردازه.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است.
Here was not an embassy, was a CIA center.
بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، اینجا شبکه رادیویی انقلابه و این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازقدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت اول،
بازخوانی اسناد لانه کمک میکنه به نسل جوان دانشگاهی ما، بچه های انقلاب، کمک میکنه که بشناسید توطئه و ضد توطئه رو و ببینید بسیاری اتفاقاتی که میفته اینا توهم توطئه نیست، تئوری توطئه نیست، واقعا توطئه است. متأسفانه خیلی ها ندانسته، حتی بعضی نخواسته تو پروژه دشمن قرار میگیرن، خیلی هم دانسته، خواسته، آگاهانه و به قصد مزدوری وارد صحنه میشن. ما که جزء پیرمردایم، جزء دهه اول رو دیدیم، تو صحنه بودیم، برای من خیلی از اتفاقاتی که داره توی سالا میفته کاملا آشناست. ما اصلا اینا رو یه بار دیگه دیدیم. فیلم تکراریه، یه فیلم دوباره داره تکرار میشه، البته به شکل دیگه با یک تنوع‌های اینها. ضمنی که نمیخوایم و نباید آمریکا رو یا دشمن رو اینقدر بزرگ و اسطوره‌ای تصور کنیم، فکر کنیم اینا همه چیز عالم در کنترل ایناست، هر کاری داره میشه اینا توش حضور دارند و اینا. نه، میخوان ولی نمیتونن. در برابرشون یه مش بچه مسلمان آگاه، اهل فکر، انقلابی عازم، فداکار، هوشیار، جدی حضور داشتن، تمام نقشه ها رو نقشه برام کرد.
اسناد لانه شیطان.
اینجا فقط یه ساختمون نبوده که فرد شده، اینجا مرکز فرماندهی چند دهه دیکتاتوری یکی از خشنترین رژیم‌های سلطنتیه، یکی از نمونه‌های برجسته دیکتاتوری مدرن در جهان بوده. اینجا آزمایشگاه انواع شکنجه‌های آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بوده ایران. اینجا بزرگترین پروژه های امپریالیستی و براندازی علیه حکومت های انقلابی تئوریزه می شده و بزرگترین کودتاها، کثیف‌ترین کودتاها. اینجا ساختمانی است که نه فقط از این طریق بر ایران حکومت می کرد یک رژیم سلطنتی دژخیم، خشن، سکولار، غربگرا که با کودتا سر کار آمد و با کودتا تثبیت شد و با کشتار ادامه پیدا کرد و شکنجه، به حدی که اسناد لانه جاسوسی صریحا میگه که امریکا دو تا پایی که برای خودش فرض کرده بود، دو پایگاه اصلیش، یکی اسرائیل و یکی ایران، یعنی ایران برای آمریکا در حد اسرائیل بلکه مهمتر بود. میگفتن امریکا، انگلیس، امپریالیسم غرب دو تا پاشو گذاشته، یکی ایران و یکی اسرائیل و بر کل جهان اسلام و خاورمیانه و منطقه حکومت میکنه و همینطور بود. از این ساختمان فقط دیکتاتوری ایران رهبری نمیشد. طرح غارت نفت و منابع انرژی ایران، استثمار فرهنگی اقتصادی در ایران، سرکوب و دیکتاتوری در ایران فقط نبود، بلکه پروژه‌هایی برای کل منطقه و جهان اینجا اجرا میشد، اینجا طراحی میشد، از اینجا فرماندهی میشد. بنابراین بحث یک ساختمان نیست، یک کانون عملیاتی در سطح منطقه و جهان بود و وقتی سقوط کرد ضربه سنگینی به اینا خورد. و بعد جالبه که هیچ کس باور نمیکرد امام یه همچه حرکتی رو که بچه مسلمان های دانشگاه را انداختن تایید کنه، چه رسه به این که امام تو تنورش هیزم انداخت، داخترش کرد. یعنی خود این بچه هایی که آمده بودن اونجا میگفتن ما به هوایی بودیم که حد اکثر دو سه روز اینجا هستیم و شعار میدیم و میریم، امام گفت باید بمونه. امام جوری آمد تو صحنه حرف زد، گفت نه، یک انقلاب دیگریه، ما یه حرکت جدید جهانی رو شروع کردیم. مسئله ما فقط شاه نبود، مسئله ما امریکاست، امپریالیزم، صهیونیزم و ما جهانی میاندیشیم و جهانی عمل میکنیم. و اصلا امام تزش این بود، بارها اینو میگه، میگه اساسا تا کانون مرکزی رو که در خارج کشوره به هدف نگیری نکنی، اونا اینجا شما رو راحت نمیگذارن. همون تعبیری که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که فرمودن ما غزی قومون، هیچ ملتی، هیچ جامعی در عمق خانه اش مورد هدف قرار نگرفت الا که غافلگیر شد و از بین رفت. نباید بنشینی بیان. امام علی یه بار فرمود من مثل کفتار نیستم، برم تو لونم و سرمو تو سوراخ بکنم تا دشمن بیاد سراغم، چون اونا قطعا میان سراغت و اون من میرم سراغش. امام گفت این اشتباه نبود، یک اتفاقم نبود، این جزء پروژه انقلاب ماست. اون زمان خب خیلی از جریان‌هایی که سابقه مبارزاتی هم داشتن، به اصطلاح روشنفکر رو یا بعضیش جزء علما مثلا بودن و اینا، اصلا اون زمان اعلام کردن دانشجویان پیرو خط امام اینا نیستن، دانشجویان پیرو خط شیطانن. مثلا این عبارت رو خیلی‌ها گفتن، بنی صدر گفت، جریان نهضت آزادی گفتن، خیلی‌ها گفتن. جریان‌های چپ ما حتی، جریان‌های کمونیستی و منافقین که شعارهای چپ ضد آمریکایی می‌دادن، حتی می‌گفتن امام داره با آمریکا سازش می‌کنه، تا دیدن اینجا فتح شد و امام حمایت کرد، یه مرتبه یادشون رفت اینا ضد آمریکایی بودن. چون رو لج و لج بازیه دیگه، کار نده، با مهمی که نونشو کی بخوره. احساس کردن دیگه این منافع سیاسی برشون نداره، یه مرتبه از قوانین دیپلماسی و وزارت خارجه و این حرفا شروع کردن حرف زدن که اصلا این کار اشتباه، اینا دروغه، توطعه است، یه فریبیه، یه کاسه زیر نمکاسه است و از این حرفا. از این طرف جریان‌های لیبرال مذهبی و غیر مذهبی که خب اینا مدت‌ها بعضیشون شعارهای ضد استعماری داده بودن ولی هیچ وقت وفا نکرده بودن، نوبت آزمایششون که رسید، یه مرتبه دشمن اصلیشون شد اینجا و کسایی که با آمریکا درگیر شدن. شما می‌دونید بعد از این قضیه بلافاصله آقای مرحوم بازرگان استعفا داد، دولت موقت استعفا داد. یک جریانی در داخل جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در عالی‌ترین رده‌های حکومت حضور پیدا کرد و امام تا مدت‌ها با اینا مدارا و تسامح کرد که نگن انحصار طلبه میخواد حذف کنه و اینا، گفت بیان. بالاخره اینا سوابق مذهبی داشتن، سوابق سیاسی داشتن. اصل ای بود، امام بنا رو برای گذاشته بود که اینا هم نیت خدمت دارن، میخوان خدمت کنن. حالا یک تفاوت دیدگاهی مختصری ما تحمل میکنیم. ولی وقتی اومدن بعد از مدتی معلوم شد اساسا خط فکری و اهداف و آرمانهای اینا با امام با انقلاب کاملا متفاوته. تو حوزه اقتصاد امام قائل بود به اولویت مستضعفین بر سایر طبقات، عدالت اقتصادی ضمن احترام به مالکیت خصوصی در حد مشروع و عادلانش. اینا معتقد بودن این جریان به اصطلاح لیبرال مذهبی جریان غربگرایی که سابقه سیاسی و به اصطلاح انقلابی هم داشتن، ولی اینا معتقد بودن که اساسا این شعار عدالت و برابری و مستضعف و اینا حرفایی است که جزء مرام ما نیست و ما باید همین مسیری که غرب رفت اقتصاد سرمایه‌داری جهانی میره تو همین مسیر ما هم بریم تا ما هم به توسعه برسیم، جزی از این سیستم هضم بشیم، بریم جلو و در ذیل سایه نظام سرمایه‌داری غرب زندگی کنیم و بریم. حتی تو حالا اسناد هست بعضی از اینا وعده میدادن به آمریکا یا قبل از پیروزی انقلاب که ما اگه حاکم بشیم حتی جریان نفت به اسرائیل رو قطع نخواهیم کرد، که حالا من فرصت بشه بعضیش براتون میخونم. نه برای اون افراد که دیگه ما با اونا اصلا کار نداریم، اون موقع هم مسئله اشخاص نبودن، با افکار کار داریم. این جریان فکری هست الان هم. بعد از این هم خواهد بود. در حوزه سیاست خارجی امام معتقد بود به صدور انقلاب و حمایت از نهضت‌های جهانی و مستضعفین جهان، حمایت از مسلمین تحت ستم، آزادی فلسطین و کمک به همه مبارزینی که دارن از شرف مسلمین و سرزمین مسلمان‌ها دفاع می‌کنن. حتی امام فراتر از اون میگفت ما نسبت به مستضعفین غیر مسلمان هم بی‌تفاوت نیستیم و از اونها هم حمایت می‌کنیم. و اینا در قانون اساسی ما اومده. مقدمه قانون اساسی رو برید بخونید، اصلا صریحا اینا جزء وظایف جمهوری اسلامی است، جزء قانون اساسی ماست. اونا معتقد بودن و امام اونجا میگفت الان دشمن اصلی هم در رأس نظام امپریالیستی عالم آمریکاست. و این مثلث آمریکا، انگلیس، اسرائیل عملا جهان اسلام رو به لجن و به خاک و خون کشیدن. این جریان دیگه معتقد بودن که ما باید با آمریکا همکاری کنیم، بسازیم علیه کمونیسم، علیه شوروی. علیه شوروی بسازیم، ما با آمریکا متحد شیم علیه شوروی، که به اصطلاح چون اونا صریحا میگن ضد دین و بیدین و فلان، نه مسئله رو اینجوری عوامانه کرده بودن و بحث میکردن. البته امام شعارش نه شرقی نه غربی بود. امام آموخت که نه شرقی نه غربی، با همه نظام استعمار جهانی مشکل داریم. برای ما شوروی و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و غرب و شرق، هر کس متجاوز و ضد حقوق بشر و ضد عدالت عمل میکنه ما باش مشکل داریم، مخالفیم. ولذا همین شوروی به ایران میگفت سر افغانستان، به امام میگفت که سر افغانستان شما معامله کنید با ما، ما هم سر قضیه جنگ عراق و اینا به شما کمک میکنیم. امام فرمود ما معامله نمیکنیم سر خون و جان مسلمانان. میدونید همین که امام حاضر نشد افغانستان رو بفروشه به شوروی و معامله کنه، خب ما از اونجا هم لطمه خوردیم. ولی امام میگفت که دشمن اصلی رو آمریکا بگیرید. این جریان میگفتن با آمریکا بسازیم و اصلا شعار مرگ بر آمریکا یه انحراف در انقلابه. این رو عیناً مرحوم بازرگان نخست وزیر دولت موقت در کتابش نوشت که انقلاب در دو حرکت، تفاوت‌های خودش رو با امام اونجا میگه. مثلا میگه برای ما اسلام ابزار، ایران هدفه، در حالی که برای امام اسلام هدفه. یا میگه اصلا شعار مرگ بر آمریکا، اصلا مبارزه با آمریکا و اسرائیل جزء اهداف مبارزه و انقلاب نبوده و اینا رو امام وارد این مسائل کرده. خب اینا دیدگاهاشون بوده. تو مسائل فرهنگی گرایش به لیبرالیسم فرهنگی با پوشش مذهب، نوعی سکولاریسم متدین در حکومت بود. این همون این خط رو هم مرحوم بازرگان داشت، هم بعدش جریان بنی صدر داشت که اولین رئیس جمهور ایران شد و جریان نهضت آزادی و جریان‌های مختلف.
شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو انقلاب، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغری. تا درودی دوباره، بدرود.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود، همراه با شماره تلفن 162 روابطومی سازمان صدا و سیما. اما رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و نوبت رسید به پخش برنامه زنده بدون خط خوردگی.